میگیره برای امتحان بخوره.
بله بله.
سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله خیر رب العالمین. و صلی الله علی رسول الله ابی القاسم المصطفی و محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خب تا کجا خونده بودیم؟
غرض این است که این همه صبح و اشکال گوناگون،
غرض این است که این همه صبح و اشکال گوناگون در پیکر این و آن از کانی و رستنی گرفته تا حیوانی و انسانی می نگریم که همه از نقص به کمال رسیدن. خب اینو دیگه توضیح نمی خواهد، مطلب روشنه. و در مسیر حرکت از نداری به دارایی ارتقا یافتند. به تکامل جستند. سخن در این است که چگونه و به چه دستی و از ناحیه چه کسی از قوه به فعل آورد. ما معنا شد دو تا بحث بکنیم. یکی اینه که اینی که از قوه برای حرکت گفتیم چند امر بود؟ گفتیم 6 امر در حرکت هست: مبدأ حرکت، منتهای حرکت، محرک، متحرک، موضوع حرکت و زمان حرکت. بعضی از بحثا رو خیلی بهش کلیک نمی‌کنیم و معطلش نمی‌کنیم، اما دو تا بحث نمی‌تونیم زمان معطلش کنیم. یعنی زمان حرکت یک شیء از یه جای به جای دیگه میره، این داخل در نفس انسان نیست، داخل در شیء و متحرک نیست. زمان حرکت، مثلا بفرمایید که یک کودکی از طفولیت با 30 سال، 40 سال، 50 سال عمر الان این شد، از روز تولد تو امروز که 40 سالشه تو این بستر زمان این شد. یا یک شیء از یه مکانی در حرکت است داره میره مکان دیگر. خب اینا خیلی حرف نداره. یا موضوع حرکت حرف داره، باید ما سخن بگیم. محرک کیه؟ این حرف داره. این کودک که از کودکی تا کنون الان این مقدار کمالات داره، این کمالات چگونه دریافت؟ ما بیشترین سخنمون اینجاست. یه کودک روز اول تولد بگیرید، یا قبل از اون اگر اهل مطالعه عالم جنین هستید، از نطفه علقه شد، مغزقه شد، تا این پیکر سالمی از مادر متولد شد، از کودکی تا این هست که الان یه مرد 50 ساله در نظر بگیرید، یه انسان 50 ساله در نظر بگیرید و روز کودکی تولد دور در نظر بگیرید، چه کمالاتی او نداشت و الان داراست، اعم از جسمی و روحی و روانی. چگونه او این کمالات رو دریافت کرد؟ اون شیء ناقصی که الان کامل است. و وقتی مثال دادیم، مثل آدمک برفی نیست که هی قلمب قلمب از بیرون بهش اضافه کردن الان شده. این که یه مشت برفی را توی هوای برفی توی خیابون توی بیابون بغلتونید، همینجور که راه میره بزرگتر میشه، برای اینکه برفای اطراف به خود میگیره. اینجوریه که باز یکی دیگه برگرده بیاد مشت مشت ازش جدا کنه، باز همونه. اینه، این اندرون خودش چگونه رشد میکنه. و خودش که فاقد شیئه، کی داره بهش میده که این رشد میکنه؟ چگونه داره میگیره؟ این گرفتن از بیرون اوست یا درون داره رشد میکنه؟ و مخرج او، اخراج کننده، بیرون برنده از نقص به سوی کمال او کیه؟ ما اینجا دو بحث و کارش داریم. یک، او چگونه رشد میکند؟ دو، در واقع رشد دهنده او کیه؟ غرض این است که این همه صور و اشکال گوناگون در پیکر این و آن، از کانی، معادن، رستنی، نباتات گرفته تا حیوانی و انسانی مینگریم که همه از نقص به کمال رسیدند و در مسیر حرکت از نداری به دارایی ارتقا یافتند. از خود مثل یک کودک انسانی، یه نهال کوچکی تازه جوانه زده، ما داریم میبینیم، بعد میبینیم بعد مدتی این شده است. و تکامل جستن سخن در این است که چگونه اینا که داریم میبینیم از نقص به کمال رسیدن، چگونه و به چه دستی و از ناحیه چه کسی از قوه به فعل آمدن و مخرج اونها از قوه به فعل کیست؟ کی این استعداد شکوفا گرده؟ این هویت و شخصیت هر فرد انسان است که هر عضوی از اعضای پیکرش را مزاج خاص است. الان اون مقدار اعصابی که فرض بفرمون که زبان و فک انسان مقاومت داره، اگر مچ پای انسانم این بود، زانوهای انسانم این بود، شما یک ساعت صحبت، یه سخنران داره یک ساعت سخنرانی میکنه، بعضی هم خیلی سریع حرف میزنن، جنبش زبان و فک او رو ببینید، یک ساعت زانو به پایین آدم اینجوری بخواد حرکت داشته باشه، این هم گوشت و پوست و استخون، این هم گوشت و پوست و استخون. یا همین کف دست، این مقدار مقاومتی که در ناملایمات کف دست داره پشت دست نداره. شما این لبکی چایی رو اینجوری دستونو به آب بزنید، برگردونی اینور بزنید، کی داره این کار رو میکنه؟ من دستم رو، شما میخواید یه جوری منو مقایسه کنید، یه جوری بگن آقا بله، میخوان جریمت کنن، میخوان جایزت بدن، دست تو یه نیم ساعت اینجوری نگرده، چقدر جایزه میدی آقا؟ فلون قد میدی؟ او راست میگه میارزه، چشم، من نیم ساعت دستم اینجا میذارم تکونم نمیده، نیم ساعت که نیم ساعت که دو ساعت شما حاضرم تکون نده، اما پلک چشتون چند ثانی حاضریت نگه دارید؟ کمان کسانی بتون یک دقیقه نگه دارن؟ امتحان نکردید؟ کمان کسانی که بتونن علامه طباطبایی باشن که یک رب نگه داشت؟ شنیدی داستان عمل جراحی کردنشون؟ واسن عمل جراحی کنن چشمشون به کسالت داشته، صاحب المیزان گفتم باید بیهوشت کنیم، گفت آثار داروی بیهوشی بر نفس من بعداً در فکر من اثر میذاره. گفتن آقا چشمت کسالت داره، باید درمان بشه و باید عمل جراحی بشه. گفت همینجوری بر بیداری در هوشیاری من بکنید. گفتن که شما درد اگه طاقت بیارید، ما پلک چشم را یک رو بغلا کارش داریم که تکون نخوره. گفت باشه من نگه میدارم، من هم دردت تحمل میکنم، هم بر اعصاب مسلطم، یک رو چشم رو به هم فلک رو به هم نمیدن و اون عمل جراحی کردن تا یک رو نگرد داشت. اما چند نفرن؟ 15 دقیقه 15 ثانیه شم خیلی برشون عادی،
با اینکه دستشون
با اینکه رعشه دست داشت مثلا. حالا شاید دوران جوانتری بود که رعشه شده. عرض من اینه که چگونه این عصب چگونه این مزاج جای جای بدن انسان هر عضوی از اعضای پیکرش را مزاج خاص است، باز مجموع اونها را مزاج خاص و هر یک را صورتی خاص است، باز مجموع را صورتی خاص. الان سر انگشت سبابه یه تأثیری دارد که این انگشت دیگه نداره. ما از کف دست چیزی خالیمون نیست، اما اونا که اهلشن موقع انگشت نگاری میگن همه انگشت ها رو باید جدا جدا، ولی رو همین جهت که جیفونایی که امضا ندارن میخوان انگشت مار کنن باید سبابه باشه، اونم سبابه راست. چیه؟ که هر کدوم نقش و نگاره یه معناست. یکی دیگه میگفت که صرف نقش و نگاری از جهت روحی روانی تأثیری که بر نفس داره این انگشت ها نداره، این طور به دکار میکنه یه تأثیرات ویژه داره. که یکی رفته بود جایی پیش آقای اون زمان ها وام بگیره، گفت که زامن کی داری؟ من بهتون وام میدم اینقدر شما میخواید، 10 تومن وام میخواید من بهتون وام میدم، اما زامن چی داری؟ این مکسیکت گفت من در شهر کسی ندارم، من ریشمو گروه میذارم. گفت خب ببینه چی رو میدیم. این شونه در آورد و هی شروع کرده آرام آرام ریش شونه کردن، هی آرام آرام ریش شونه کردن، یه خاله ریش ازش در بود، یه خاله یه مو ازش افتاد، گفت آقا من ریشم پیشمو گروه میذارم. اون برداشت رو گفت باشه چقدر وام میخواد؟ 10 میلیون تومان. این رفت و صدا مثل این برای بعضی آشنایان در اون در رفت. دیگری گفت که خب به این سادگی وام گرفتی؟ گفت اومد اینجا گفت آقا 10 تومن وام میخوام. نفر دوم باش برو زامن میخوام. گفت من تو این شهر زامن ندارم. ادای همون اولی در آورد، یکم اینجوری کرد اونجوری کرد، گفت من ریشمو گروه میذارم. گفت خب باش بده من این تا. گفت بنده من اینجوری کرد همینجور به چنگ انداخت و یه می دیگه حالا شاید به جای یه خال مثلا 5-10 خال موکی یه تا کندش گفت بیا. گفت نمیدن. گفت جرا شنیدم شما ریش گروه می زنن میدی؟ گفت آقا تو برای خودت برای ریش خود ارزش قائل نیستی، اون وقت من اینجوری ریش میکنن؟ تو برای ریش خود ارزش قائل نیستی، اون وقت من به ریش احترام بکنم ضمانت قبول کنم؟ گفت یکی قبول. گفت اون تو نمیدونی برای صورت خودش برای چهره خودش چه ارزشی قائل بوده، چقدر نازش کرده، چقدر سلام و صلوات فرسته تا بتونی یه خاله ازش به دستش برگردی بیاد بذاره. تو حتی برای خودت برای ریش ارزش قائل نیستی. ایناست که این آثار ظاهری بر مزاج ها، حالا ما این رو به صورت اگه طنز بافتم نام خیال میکنه واقعیت داره. فردا اگه پولم نیاره نده به موقع، برگردن بهش ناسزا هم بگن وای میسه ناسزا به تحویل میده، بگن پدر فلو، میگه پدر فلو خودتی، مادر فلو، مادر فلو خودتی، فلو من بیاخون میارم دیگه اینا. اما یکی ره اگه بگی آقا چرا پولت نیاده قسطت نیاوردی، یه امشب تا با صبح خوابش نمیبره، من قسطم تأخیر افتاد، کار به جای رسه به روخ من کشیدم، رفتم برای زامن من اختار برده، او باید اون چی میکشه؟ از این ظواهر امور، از این الفاظ و اصطلاحاتی که به ارتعاشات صوت میشنوه در جان اوی تأثیراتی داره. روز و خوندن ذکر مصیبت های تأثیری در نفسش داره. وقتی میره از رقیه اینجوری شد رعشه بر اندامش بیفته، آه اینا برای اسلام تا به اینجا تحمل کردن، بعد ما چطور داریم از اسلام همچی به سادگی میگذاریم. وقتی گریه هم بکنه، امروز روز شهادت از رقیه سلام الله علیها، گریه هم که میکنه این گریه عاطفی او بر عقلانیت او یک تأثیری داره. اینجور نیست که صرفا گریه بکنه، اینجور نیست. هر یک را هدفی خاص است و مجموع را هدفی خاص از بفرمایید اعضا و جواره. هر یک را نیز غذایی خاص، مثلا اون مادهی که باید به ناخن غذا بدهد غیر از اون مادهی است که به مردم اگه چشم غذا میدهد، با حال اینکه همه از همین منبع اولی غذا، همه از یه دیگ غذا میگیرن، همه از معده غذا میگیرن، این نانی که میل کردید. اما جهاز هاضمه که این غذا رو هضم میکنه باید به همه بده، به همه هم به مقتضای مزاج او میده. به ناخنم میده باید بلند شه، به مو هم میده باید بلند شه، اما اون غذایی که مو رو بلند میکنه، آثار در صورت و سر موی سر داره، با اون غذایی که ناخن بلند میکنه این اون نیست. آثار وجودی هر کدام غیر از دیگری است، آثار وجودی هر یک غیر از دیگری است. اون موادی که باید پوست بدن شوند غیر از اون موادی است که گوشت انسان میشن، و همچنین اون موادی که باید پوست بدن شوند غیر از اون موادی که گوشت انسان میشوند، و همچنین در رگ و پیه و پی و استخوان و جز اونها، و همچنان که هر عضوی در شکل و هیئت و هندسی و مهندسی اون با عضو دیگر تفاوت دارد، بدیهی است که در مواد ترکیبی هم با یکدیگر تفاوت دارند. وقتی عرض کردم مثلا شما یک کودک این دو تا گونه صورت رو در نظر بگیرید، برآمدگی بینیش چقدره؟ از این دو طرف گونه بینی برآمده است، اندازش کنید در روز اول تولد. پایش رو از کمر تا کف پایش ببینید قدش چقدر میشه. این بعد 15 سال، بعد 20 سال بینیش چقدر بلندتر شده و پاهایش چقدر بلندتر شده. اون قوهی که داره تغذیه میکنه اعضای بدن را، چرا به بینی اینقدر غذا میده و او اینقدر رشد میکنه، و به پا اینقدر غذا میده و پا اینقدر رشد میکنه؟ و به اون تناسب اگر پای ما از کمر تا کف پا بلند میشه، اگه بینیمون اونقدر بلند شه، ما الان بینیمون چی بود؟ دندان ما همین، ناخون ما، از این نکته هایی که نبات قبل. اگرچه در عرف عامه چند عضو متخالف در صورت و در ترکیب و در مواد ترکیبی به یک نام نامیده میشوند، بله، مثلا در پهلوی چپ انسان دل و جگر سیاه و جگر سفید هر یک به یک کلیه است، هر یک دارای شکل خاص و فعلی خاص و مواد خاص. دل انسان، جگر سیاه انسان، جگر سفید انسان، کلیه. دل صنوبری شکل است و دارای دهلیزهای گوناگون و خیلی هم سفت. حالا اگه از خودمون خبر نداشته باشیم، رفتید بازار جگر گرفتید، رفتید جگر بگید، ۲۵۰ گرم جگر با هم بدید، یه دونه دل هم توش میذاره، یه قلبه هم میذاره. بعد بیاید نگاه کنید دلگی مایچه ها چقدر سفته. اون سفتی را کلیه ها نداره، اون سفتی را جگر نداره. جگر سیاسفید هم شما نگاه کنید، اون میگید شش، این میگید جگر. همه از یه جا تغذیه میشه، همه از این نون هست، همه از این آب هست. جگر سیاه از یک پارچه خون ساخته شده است، بلکه یک پارچه اصلا خون است. جگر سفید ابر و اسفنج رو میماند که گویا همچون دمی هوا میگیرد و بدن میدهد، به کلیه به کلی با اونا تفاوت فاحش دارد، به طبیعت هیچ یک با دیگری یکسان نیست. و این همه مواد و طباع و صور و اشکال از همین آب و نان و دیگر غذای انسان ساخته شده، یعنی از همین آب و نان و سبزی مثلا این همه مواد گوناگون گرفته می شود و دم بدن به اونها غذا داده می شود، که دستگاه گوارش گویا مطبخی برای این آشپزخونه است که هر گرسنه میاد بهش می دن. و اونجا آشپزخونه غذای متفاوت میده، یکی رو آبگوش میده، دیگری رو سوپ میده، اون یکی رو چای میده، یکی رو قهوه میده، یکی رو آب خالص میده، اون یکی رو دوغ میده، اون یکی رو سبزی میده، سبزی هم گوناگون میده. تربچه غیر از نعناه، نعنا غیر از نمیدونم اسفناجه، هر کدوم غذای ویژه. این یه نوع غذا میبره همه رو تغذیه میکنه. یکی میگه سوپ میخوام، میگه گاووش میخوام، دو نوع غذاست. اما همین یه غذا رو در مطبخ خودش، رو در مطبخ خودش، همون یک نوع غذا رو به همه به مقتضایشون میده. این آشپزخانه بیرونی ما یکی میاد برنج میخواد، دیگری میگه نون میخواد. نان و برنج دو نوع غذاست. اما همین نونی که میخوریم در اندورانمون به همه نیازهای سراسر بدن، همین لقمه نون رو هم ناخون میکنه هم دندون. چه خبر هاست؟ کیست که این کارها رو میکند؟ خواهید فرمود باید همین نفس که چیزه که از او خبر یافتیم بوده باشد، که این همه تدبیر و تصرف به کار میبرد و این همه چیره دستی دارد و یک نقشه کش ماهر و فنان است. فنان جمع. باید پرسید که وی در کجا بود اونگاه که این بدن نطفه بود. این نفس در کجا بود؟ و در کجای این نطفه قرار داشت که اون رو بدین صورت در آورده است؟ تازه اون نطفه که ما میگیم اینا خلاف ادبه. یکی از این متخصصین میگو آقا یک بار یک مرد انزال میکنه، یک بار انزال آمادگی انسان شدن 5 میلیارد انسانه. یعنی 1/5 میلیاردمش در رحم قرار میگیره و انسان میشه. اون قطره منی که میگن کسی خیال نکنه حالا یک کیسه آب کنید قطره قطره میچکه، شما به این میگید یک قطره، بعد کف دست بذارید یه قاشق بده یه قطرشو بگیرید، اون وقت خیال کنید که یه قطره منی یعنی این. این نیست که قطره، این نیست که. و اون 1 میلیاردم یک بار انزال مرد به این هیکل قیافه این شده و همه استعداد همه او داره. همه استعدادهای رشته های علمی در آینده را، این فردا میخواد فیلسوف بشه یا ریاضیدان بشه، میخواد فوتبالیست بشه یا میخواد والیبالیست بشه، در میدون ورزش بعضی استعداد فوتبالشون خوبه، میگم بریم والیبال، من اصلا حوصله والیبال ندارم. این چیه؟ تو حوزه های مراکز علمی درسی بیا ببین فلسفه بخونیم، من دست و حوصله فلسفه خوندن ندارم. اون دیگری میگه من اصلا حوصله مباحث اقتصادی رو ندارم و همثال. در همین رشته های درسی حوزوی ما وقتی بحث خمس و زکات اینا مباحث فقه دیگه، من تو حوصله این بحث رو ندارم. اما بحث فلسفه که میشه 14 سال 15 سال یه دور اسفار میخونه با چه ذوق و شوقی هم میخونه، و همین استعداد در نهاد همون نطفه در اول بار بود، از آغاز همین بود. تغییر جهت تربیتی هم بی تأثیر نیست، اما استعداد در درون هست. وی در کجای نطفه قرار داشت که اون را بدین صورت در آورده، و اگر بیرون از وی بود چگونه دست تصرف در او داشته؟ بیرونی چگونه اینو پروراند؟ چه ارتباطی با این داشته، با این نطفه داشته در رحم؟ و همین پرسش‌ها درباره دیگر جانداران بلکه درباره رستنیان نیز پیش می‌آید. یه دانه گندم ببین چی شده، دونه خرما ببین چه نخل باسقی شده. برخی از دانشمندان پیشین قائل به قوه مصوره بودند. توضیح این گفتار این که در انسان قوای بسیار در کارند که هر یک را مطابق کارش در هر زبان نامی نهادند و در کتب علمی فلسفی و طبی مشرق زمین نوعاً اون نامها به واژه تازی شهرت دارند که اکنون به عنوان نمونه برخی از اون را نام میبریم و کاری او را بازگو میکنیم. قوای در نهاد انسان، یکی از اینها قوا، یکی از اون قوا قاضیه است. خب فارسی قاضیه میشه چی؟ قضا گیرنده. بود فارسی بگیم در کتابا همون اسم تازیش آوردن، عربیش آوردن. قاضیه، قضا گیرنده که در ماده قضا تصرف میکنند و به هر عضوی به فراخور اون قضا میدهند. اش میگن قضا دهنده، قضا گیرنده. بر وجهی که شبه جوهر متغذی نگاه میدارد که شبه یه دست کار بریده، شکاف ایجاد شد. خب آقایون میگن که کیه که بلافا در دست به کار میشه، جبران میکنه، التیام ایجاد میکنه، تولید مثل میکنه و کم کم این زخم هم میاد. او اونقدر تولید مثل کرده که این شکاف رو به هم آورده، تولید مثل اون سلول هایی که اینجا شکاف ایجاد شده. کی بهش میگه دیگه بس کار تمام شد ول کن؟ کی اول بهش گفت که اینجا شکاف ایجاد شده، شما دست به کار بشو؟ مثل این که دلدله اومده دیوار شکاف پیدا کرده. کی گفته که برو مساله بیار این شکاف رو پر کنیم؟ کی گفته که دیگه نیارید مساله بسه این شکاف پر شده دیگه، ملات دیگه سیمان نیارید، دیگه کاگل نیارید، بس. کی به این قوه قاضیه گفته که اینجا باید برای ناخون ما اینجوری غذا میخواییم، برای کرکرانه گوش اینجوری غذا میخواییم؟ او هم رشد کرده، خیلی غذا گرفته رشد کرده. یه کودکی بفهمید لاله گوش ببینید چقدره. او هم در این مدت طولانی بالاخره غذا گرفته. کی گفته این غذای کمتری میخواد، رشدش کمتره، اما در اعضای دیگر بعضی ها رشدشون بیشتره؟ کی گفته که تا این مقدار باید؟ الان دختر خانم ها با آقا پسرها تا 6 سال، 8 سال، 10 سال، 11 سال نمود ظاهری بدنشو مشخص نیست. کم کم این برای مادر شدن کم کم داره سینهش بالا میاد. کی گفته که این قسمت از عضو بیشتر غذا میخواد؟ کم کم باید مادر بشه، باید کم کم آماده بشه برای شیر دادن. کی گفته که تا این مقدار که سینه بالا اومد دیگه بسه؟ ویالا همینجوری که او تغذیه شروع کرده دختر خانم‌ها برای آماده شدن مادر شدن، تو کم کم این مقدار از بدن، سینه بدن کم کم داره رشد میکنه تا که چند سال؟ 3-4 سال، 5 سال، چند سال بعد اگه این همینجوری بخواد هی بزرگتر بشه تا 50 سالگی، 60 سالگی، این در اون 2-3 سالی که سینهش بود بالا میومد آماده بشه برای مادر شدن، شیر دادن کودک. خب ای اگه همینجوری بخواد یک سره شروع کنه بذاشته، حالا دیگه این ور قضا داده شروع کرده دیگه، مثل نهر آبی که دهنش باز کدر این ور. کی بهش میگه تا این مقدار که سینه بالا اومد بسه دیگه، دیگه برای نیست این بالاتر بیاد؟ این چیه؟ این کیه؟ و دیگری نامیه، اون قاضیه بود، این نامیه، نمو کننده، رشد کننده، که هر عضوی مطابق شکل و صورت صورتش مناسب و موزون می رویاند. الان همین مثالی که عرض کردیم، این برای مادر شدن کم کم با سینه بالا بیاد آماده بشه برای شیر دادن کودک، به اندازه کافی این بالا میاد، رشد میکنه. و با مجموع تعادل و تناسب هر کس، هر یک را در اقطار ثلاثه حفظ میکنه، در طول و عرض و عمقشون رشد میکنه. و قاضی خدمتکار نامیه است، این میخواد رشد کنه، اون به این قضا میده، رشدش میده. و دیگر جاذبه است، باز اینم جذب کننده، نگه قضا را جذب میکند و به خود میکشد تا هاضمه در اون تصرف کند. و دیگر هاضمه است که طعام را می گدازد، داغ میکنه و آن را آمادگی میدهد تا قاضیه در آن تصرف کند. به دیگر ماسکه است، نگه دارنده که طعام را نگه میدارد تا هاضمه آن را هضم کند. به الا غذا، ببینید در بدن انسان خب یه مدتی این غذا در بدن انسان میمونه، بعد انسان احساس میکنه که بر دستشویی اضافه فضولات رو دفع کنه. خب یعنی همینجوری مثل کیسی از این بار بخوره از اون بیرو بریزه، خب چی شده؟ کی این وسط نگهش میداره که به قدر لازم جذب بشه، فضولات به موقع دفع بشه؟ کار کیه اینا؟ و دیگر دافعه است که اون چرا به حال او مضر است رد میکند و دفع مینماید. به عبارت دیگر کثیف را از لطیف جدا میکند. این غذایی که میخوریم به مقدار لازم بدنمون جذب میکنه، فضولات هم از مجرا دفع میکنه. و دیگر مولده است، تولید کننده، که از ماده غذا فضله بستاند تا از اون فضله و زیادی شخص دیگر پدید آید. به مقدار لازم نطفه میسازه غذا را و نوع اون باقی بماند. و قاضیه و نامیه هر دو خدمتکار مولدند. اون غذا میگیرد، اینم رشد میکند تا کم کم زمینه میسازه برای نسل بعدی. الان غذا رو که درست میکنه، خب مقداری بدن نیاز داره، این بدن داره رشد میکنه، فضولات هم از مجرا دفع میشه. اما یکی مقداری رو در یک کیسه گوشه نگر میداره برای نسل بعدیش. از همین غذاست دیگه، از همین آب و نون و برنج و سبزی که میخوریم، همین میشود نطفه برای بقای نسل. رو همین جهت است که این همه تاکید میکنه مراعات حلال و حرام رو بخشی از دقتها در مراعات حلال و حرام در غذا برای سلامت نفس نسل آتیه. رو همین جهت است اونی که خونه میخوان فردا به این نسل این خونه فاطمه بدن، شخص رسول الله هست، غذا از جای دیگه باید بیاد، از بهش برای او غذا بیاد. مقدار شما میل کن، مقدارم ببر خونه مادر بخوره، حضرت خدیجه سلام الله علیها و علیهما و علیهم، تا اینکه بشود این خونه میخوان به این پدر و مادر خداوند فاطمه به این نسل عطا کنه. معلوم شه غذا خیلی موثره. شخص خاتم الانبیا باشه، باز غذا در اون جنین تأثیر میذاره. اکنون در تعداد اونها به همین اندازه به طور اجمال اکتفا میکنیم تا هنگام تفصیل و تشریح اونها فرا برسد. و هر یک از این قوا بسیطن و از اونها یک جز یک عمل صادر نمیشوند. اونها ترکیبی ندارند که جهات کثیره دارند به هر جهتی. مثلا نفس انسان به همین نفس بیننده است، همین نفس شنونده است، درست شد؟ و همین نفس رونده است و همین نفس فکر کننده، اما جهات کثیره است. به جهت بینندگی و چشم میبیند، به جهت شنوندگی و گوش میشنود، درست شد؟ پس این جهات کثیره داره نفس، در این حال این که واحده. ولی اونم قاضیه تغذیه میگیره و تغذیه میکنه دیگری را، در واقع نفس در واقع همون قوه بسیطه. بسیط یعنی جهت ترکیبی درش نیست، هیچ جهات کثیره درش نیست، ساده است. ساده یعنی بدون هیچ پیرایه و جهات کثیره. الان جناب علی کجا نشستی؟ روبرو نشستی؟ یا سمت راست یا سمت چپ؟ یا پشت سر؟ یه کسی اینجا بشینه پشت به شما، شما میشی پشت سر میشی. برای اون آقا سمت راست اون نشستی، برای این آقا سمت چپ اون نشستی، برای من روبروی من نشستی. پس جهات کثیره داری. پس جهات کثیره داری. در عین اینکه یکیه. اما اون این جهات کثیره راست و چپی هم نداره، اون قوای باطنه، اون قوای مسلط بر این اعضا و جوارح انسان این جهات کثیره را هم نداره، وسیط به این معنا رو این جهت است. چنان که حواس ظاهر میبینی که هر یک را فقط کاری به خصوص است. حالا مثال میزنن، از چشم جز دیدن نجاید و از گوش جز شنیدن، یک کار از اینا برمیاد، اما این نفس است که گونه به گونه کار انجام میده. مقصود این که یکی از اون قواله که در اداد قاضیه و نامیه و نظاهر اونها آوردن، ما این تفصیل دادیم برای این یک کلمهش که اون قوه مصوره است، صورتگری میکنه. اون قوه صورتگر پلک چشم اینجوری میسازه، سیاهی چشم اینجوری میسازه، سفیدی حدقه چشم اینجوری میسازه و خصوصیات دیگه بر همه اعضا جواره هم داره میده. اون قوتی که الان بر کف پای ما روزمره چقدر وزن روشه، اگه زبان ما اینقدر وزن بر روش باشه، اون وقت این زبان چی میشه؟ در لابلای صحبت کردن یه نصف دونه برنج چی شرس کنم؟ یک دهم دونه برنج تیکه لای دندونتون در بیال لای زبونتون باشه، میتونید راحت صحبت کنید؟ مزاحم شماست. اما چقدر وزن روی اعصاب کف پای شماست؟ هیچ مشکلی هم ندارید. گاهی غیر از جسم خودتون یه بار دیگری هم بر یه کیسه باری هم دوش میگیرید، به کف پاتون همه اینا رو تحمل میکنه. اون یک نوع مقاومت داره، این یک نوع مقاومت دیگر داره. این یک دهم یه دونه برنج رو تو رو خودش تحمل نمیکنه، اما در سرعت عمل ببینید شما یک سالی که داره سخنرانی میکنه چقدر تند و تند داره حرف میزنه. این چه اعصابی است بر این جهت در این مقام، اون چه اعصابی دارد در اون مقام. اون مقاومت سنگینی داره، اما مقاومت در سرعت عمل نداره. این مقاومت سرعت عمل داره، اما مقاومت باربرداری حمل جسم دیگر رو نداره. کی گفته که این اینجوری باید براش اعصاب بسازید؟ اون رو باید اونجوری صورتگری کنید. انگشتان پا را اینجوری بسازید، پا برهنه تو این سرما تو این گل را برید، انگشتان پاتون رو نادیده بگید، همین کفشی که میپوشید، بلا انگشتان نباشدم راحت نیست، انگشتان زمین رو جذب میکنه میگیری به خودش. مقصود این که یکی از اون قوا را که در اعداد در شمارش و ردیف قاضیه و نامیه و نظائر اونها آوردن قوه مصوره است، که این قوه صورتگری میکنه و در حقیقت اون قوای دیگر همه صدنه و خدمه او هستن. خدمه یعنی همین صدنه، معنی دیگری نیست، باطلش نباشه، خدمت گذاره. ولی این سخن ناتمام است. چرا؟ زیرا قوه مصوره مانند قوای دیگر بسیط است و از قوه بسیط یک کار بیش از یک کار جز یک کار نیاید و از قوه بسیط جز یک کار نیاید. چشم فقط میبیند، گوش فقط میشنود، اما این قوه مصوره این همه تصویر صورتگری ها رو داره. بینی اونجوری صورتگری میکنه، مو رو اونجوری صورتگری میکنه، موی ابرو و مژه چشم اینجوری صورتگری میکنه که او رشد نکنه، موی سر و صورت رو اینجوری صورتگری میکنه که بلندن میشه رشد میکنه و سایر اعضا و جوارح همینجور. ماهیچه های قلب رو اونجوری صورتگری میکنه، ماهیچه های کلیه رو اونجوری صورتگری میکنه، پیکر جگر رو اینجوری صورتگری میکنه و همینجور و همینجور. بنابراین یک قوه بسیطه چگونه این همه خطوط و صور و حیات و اشکال گوناگون را به طرز خاص می‌سازد. وانگهی این قوه مصوره آیا یک قوه مستقل است یا فرعی از فروع نفس و شأنی از شؤون اوست؟ قوه مستقل بودن اون گزاف است، این حرف بیهوده است، مستقل نیست. زیرا در درس 25 دانستیم که انسان یک شخصیت و هویت است و همه افعال و آثار او صادر از یک حقیقت است که اون حقیقت رو به لفظ من تعبیر میکنه. میگه من کردم، من رفتم، من آمدم، و هر کسی به بداهت و ضرورت خود را یک شخص متعین میداند. بداهت ضرورت یعنی خیلی روشنه که منم، من یه نفرم که از مرحله اعلا تا انزل مراتبش همه یک هویت است و جز یک شخصیت نیست، همونطور که قوای دیگرش از حواس ظاهر و باطن و جز اونها همه و همه از فروع شؤون همون حقیقت واحد به نام نفسند. همچنان که اندام انسان مانند یک درخت باژگونه است که سر او ریشه و تن او تنه آن و اطرافه همه شاخه های اویند. سر انسان بالاست، ریشه بالاست، ریشه انسان یه درخت باژگونه است، درخت ریشهش پایینه، تنش بالاست، اینوری شاخ و برگ اونوریه. انسان اینجوریه، این شاخ و برگ همه سر به زیرن. دیدی بعضی درخت ها شاخهشون به این سمته؟ همچنین نفس ناطقه بسان درختی است که تمام قوای او شاخه های اوجند. برخی از این شاخه ها در همه بدن به ویژه در ظاهر اون پراکنده است که اون را به تازی لامسه گویند. لامسه سراسر بدن را فرا گرفته و پارسی پرواز میگن. پرواز درست میخونن یا پرواز؟ پرواز. و برخی دیگر تا بدین مثابت در همه بدن پراکنده نیستند، بلکه تعلق اون اختصاص به اندام خاص دارد، چون قوه باصره. سراسر بدن انسان بینا نیست، فقط این مقدار چشم میبینه، اما سراسر بدن انسان قوه لامسه داره، لمس میکنه. ذائقه و سامعه و شامه و قوای دیگر. پس مصوره چون قوای دیگر یکی از فروع و شؤون نفس است. اینک میپرسیم که قوه مصوره یکیست یا چند تاست؟ اگه یکیست چگونه این همه صورتگریه متفاوت داره؟ این همه صورتگریه متفاوت داره. اگه مصوره بسیط چند تا کار چگونه انجام میگه؟ در صورت نخستین بسیط است که اگر یکیه یا مرکب، و اگر بسیط باشد از یک قوه بسیط جز یک کار نیاید. و حال اینکه اشکال و صور و حیات اندامهای بشر از رگهای مویی گرفته تا استخوانهای رانی بسیار است، مگر این کسی قائل شود که برای هر یک از صورت اون اندام و صورت اون اندامها قوه مصوره جداگانه است. پس انسان چندین قوه مصوره داره. اون قوه که چشم و صورتگری میکنه غیر از اون قوه است که گوش و صورتگری میکنه. اینجوری باید بگیم. اگرچه باز هر عضوی مرکب از اجزایی است که باید هر جز را قوه مصوره باشد، از آن شده و در صورت مرکب بودن قوه مصوره نیز سخنهای بسیار پیش آید و در هر صورت چه بسیط و چه مرکب اشکال فوق اشکال به میان می آید، چندین اشکال، و سرانجام برگشت این قوه به نفس ناطق خواهد بود که از شؤون نفس است. و تازه این خود اول کلام است که این همه تدبیر و تصویر و تصرف و نقشه کشی و هزاران کارهای شگفت انگیز نفس چگونه است. البته در پیرامون قوه مصوره مباحثی پیش خواهد آمد و تحقیق شایسته تقدیم می‌داریم ان شاء الله در آینده.
مثابت یعنی چی؟ مثابت
روش اینطوری. اللهم صل على